ببینید متاسفانه به دلیل اینکه سالن سینما محل اصلی دیده شدن فیلمه و خب سالن‌های سینما باید محل‌های امنی باشد برای جوان‌ها و خانواده‌ها بتونن با آرامش در اون 2-3 ساعت رو بشینن و فیلم ببینن، متاسفانه شرایطی که وجود داره این امکانو برای مردم نمیتونه مهیا بکنه. متاسفانه اینقدر اوضاع نابسامانه که حتی بچه‌های ما در دانشگاه و در کلاس درس هم نمیتونن با خیال راحت درس بخونن و مورد حمله قرار میگیرن. سینما خب طبیعتا در فرهنگ افغانستان مسئله ضروری به حساب نمیاد، در از تفریحیه که جایگاه چندم تفریح رو هم داره، یعنی حتی تفریح اول هم نیست. برای همین من فکر میکنم که نمیتونیم بگیم که الان از چه شرایطی رو داره، چون چیزی به نام سینما به اون صورت معنی نداره. اما فیلمسازانی هستن در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان، که به عنوان سینماگر افغان تبار تلاششون اینه که فیلمهایی رو نزدیک به فرهنگ افغانستان، نزدیک به مسائل و مشکلات مهاجرین تولید بکنن که این باعث میشه همچنان در فستیوالهای جهانی و در جشنواره‌های بین‌المللی اسم افغانستان به عنوان یک کشوری که همچنان امیدوار به این کورسوی امید در سینما به نظرم دیده بشه و این امیدواری میتونه برای آینده ما رو منتظر نگه داره که انشالله روزی که افغانستان هم از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنه و همین 5-6 سالونی که در کابل و در شهرهای دیگه هستن اینها چراغشون روشن بشه و مردم همچنان سینما برن. احساس میکنم میشه امیدوار بود.
خیلی تشکر میکنیم از شما که همراه ما بودین. برنامه امروز روی موج جوانی 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم و دعوت میکنیم که در بخش آخر با ما همراه باشیم.
گلانه
میگیم عاقلانه است که با همه مردم در ارتباط باشیم و با کسی دشمنی نکنیم، یا میگیم آدم عاقل برای خودش دشمن تراشی نمیکنه. اگه فلانی دوست رفیق ما با فلانی دشمن است، خب این مشکل خودش است. اما حضرت علی علیه السلام میفرمایند دوست مگیر آن را که با دوستت دشمن است.
ماسک و ضد عفونی دست‌ها رو فراموش نکنین. تا فردا خداوند یار و نگهدارتون.
خداحافظ دوستان عزیز.
همچنان مهمان جمع با صفای شما خوبان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. دو مرد در کنار دریاچه مشغول ماهیگیری بودند. یکی از اونا ماهیگیر با تجربه و ماهری بود، اما یکی دیگهش ماهیگیری نمیفهمید، اونقدر بلد نبود. هر دفعه که مرد با تجربه یک ماهی کلان میگرفت، او را داخل یک ظرف یخی که در فاریش مانده بود منداخت تا ماهی ها تازه بمانند. اما اون نفر دیگه به محض گرفتن یک ماهی کلان او را پس به دریا پرتاب میکرد. ماهیگیر با تجربه از این که میدید اون مرد چه قسمی ماهی را از دست میته بسیار متعجب بود، ایران مانده بود، لذا پس از مدتی ازش پرسان کرد چرا ماهی های به این کلانی را به دریا مندازی؟ مرد جواب داد آخر کرایی من خرد است. بله عزیزان، گاهی ما نیز همانند همون مرد چانسای بزرگ، شغلای بزرگ، رؤیاهای بزرگ و فرصتهای بزرگ را که خداوند به ما ارزانی میته او را قبول نمیکنیم. چه بسا که ما به همون مردی که به یک کرایی کلان احتیاج بود خنده کنیم، اما نمیدانیم که تنها نیاز ما نیز اونموست که ایمان خودمون را افزایش بدیم. خداوند هیچگاه چیزی را شسته او نباشیم به ما نمیته. این بدی معناست که با اعتماد به نفس مل از آن چه که خداوند بر سر راه ما قرار می ده استفاده کنیم. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. چقدر خوب است که به یاد داشته باشیم و خداوند نگوییم که چقدر مشکلاتت بزرگ است و مشکلات بگوییم که چقدر خدای من بزرگ است.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم با حال نظار،
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کشته و زخمی در حملات راکتی امروز به کابل. رأی اعتماد پارلمان افغانستان به 10 نامزد پیشنهادی محمد اشرف غنی. و حمایت رئیس جمهوری ترکیه از روند مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی اصابت چندین فروند راکت به بخشهایی از کابل، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در بیانیه اعلام کرد یکی از راکت‌های فایر شده به ساختمان این سفارتخانه اصابت کرده است. بر اساس اعلام سفارت ایران در کابل، در پی فایر این راکت بخشی از ساختمان این سفارتخانه آسیب دید، اما خوشبختانه تلفاتی در بر نداشت و تمامی پرسنل سفارت در سلامت کامل به سر می‌برند. صبح امروز 23 راکت و بخش‌هایی از کابل اصابت کرد. وزارت داخلی افغانستان شمار تلفات این حملات راکتی را 8 تن و زخمی‌ها را 31 نفر اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اعضای این گروه در حملات راکتی صبح امروز و مناطق مختلف شهر کابل هیچ دخالتی نداشتند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و جزئیات بیشتری پیرامون این خبر.
امروز نقاط مختلف شهر کابل مورد حملات راکتی قرار گرفت و وزارت امور داخلی افغانستان میگه که 23 مرمی راکت از ساحه تایی مسکن حوضه هفتم و حوضه عبدوم و ساحه بین چارایی گل سرخ و چارایی مارکت مربوط حوزه 4 از دو هراده واسطه نو سوزوکی پرتاب شد که در مربوطات حوزه های نوام، دوام، پانزدوام، یازدوام، شانزدوام و دوم امنیتی اصابت کرده. با گفته وزارت امور داخلی افغانستان 8 تن در این رویدادها جان خود را از دست داده و 31 تن دیگر مجروح گردیده. البته ممکن است که رقم تغییر هم بخورم. جاهایی که عمله از اوجا امروز صورت گرفته سال قبل و حتی در انگام اعدای مراسم تألیف آقای رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از این منطقه هم راکت پرتاب شده بود. البته گفته میشه که یک راکت در محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم اصابت کرده که به گفته مسئولین در اوج شیشه های ساختمان فرو ریخته اما تلفات در قبال نداشته. در نقاط مختلف شهر تلفات هم داشته و همچنان چند هرزه موتر هم آتش گرفته. دولت افغانستان مسئولیت یم را به دوش طالبان نهاده اما برخی به این باور هستند که ممکن است که گروه داعش به خاطر انتقام که شماری از افراد این گروه در این اواخر گرفتار شده بودند این عمله را انجام داده باشند. البته برخی هم به این باور هستند که علی‌رغم این که از سوی طالبا دست داشتن در این حادثه رد شده، گفته میشه که روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو داشته و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تعزیرات شدید علیه طالبان شد که عملات راکتی بعد از دی درخواست رئیس جمهور صورت میگیره.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. 10 نامزد پیشنهادی محمد اشرف غنی از پارلمان افغانستان رأی اعتماد گرفتند. باز هم همکارم زبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اینکه حکومت افغانستان نامزد وزیران را به پارلمان افغانستان غرض رأی اعتماد معرفی کرد، برای یک مدت طولانی این موضوع به اصطلاح مسکوت ماند که انتقادات را هم برانگیخت. البته پارلمان افغانستان در پاسخ این سوال می گفت که برخی از نامزدان معرفی شده اسناد تحصیلیشان درست نیست و نواقص در اوج وجود داره و امروز سرانجام علی‌رغم از اینکه کابل مورد حملات راکتی قرار گرفت، پارلمان افغانستان صندوق رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی گذاشت که از جمله حتمر وزیر امور داخلی افغانستان با 246 رأی اعتماد به صفت وزیر امور خارجه افغانستان تانست که اعتماد مجلس کسب بکنه. همچنان عبدالهادی ارغندیوال به صفت وزیر مالیه، اسدالله خالد به حیث وزیر دفاع ملی، مسعود اندرابی به صفت وزیر داخله، فضل احمد معنوی با کسب 220 رأی اعتماد به صفت وزیر عدلیه، معصومه خاوری با کسب 154 رأی اعتماد به صفت وزیر مخابرات، دکتر حباس بصیر به عنوان وزیر تحصیلات عالی با کسب 197 رأی اعتماد تانست که به صفت وزیر تحصیلات عالی رأی اعتماد مجلس را کسب کنه. آقای تیانگ به صفت وزیر کار و امور اجتماعی توانست که رأی اعتماد مجلس را بگیره و همچنان محمد قاسم حلیمی به صفت وزیر حج و اوقاف و شمار دیگه هم تانستن که رأی اعتماد را بگیرن. نامزد وزیران برای پیروزی به 124 رأی نیاز داشتن که 50 به علاوه 1 می شد و در آخر آقای رحمانی رئیس پارلمان افغانستان گفت که ما به وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد دادیم به خاطر از این که کابینه افغانستان تکمیل شود و دیگری کابینه با عنوان یک کابینه سرپرست امور به پیش نبره و این وزرا بتانند که با صلابت امور را به پیش ببره. البته هم اعضای پارلمان و هم رئیس پارلمان با وزرای پیشنهادی کسب رای اعتماد را توانستن حاصل بکنن و مورد اعتماد مجلس قرار بدن، موفقیت هایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت در امور محوله نمودن.
بله، باز هم تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس جمهوری ترکیه از روند مذاکرات صلح افغانستان حمایت کرد. به گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان در دیدار عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در انقره گفت از مذاکرات صلح در افغانستان پشتیبانی میکند که مورد حمایت مردم این کشور باشد. رئیس جمهوری ترکیه افزود برقراری صلح و پایان جنگ در افغانستان خواسته انقره است. عبدالله عبدالله که روز چهارشنبه به ترکیه سفر کرد با مصطفی شنتوب رئیس مجلس این کشور نیز دیدار و درباره روابط دو جانبه و مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرد. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه دیروز اعلام کرد دولت افغانستان و گروه طالبان با توافق در مورد چارچوب مذاکرات صلح راه را برای پیشبرد این مذاکرات هموار کردند. هنوز منبع رسمی دولت و گروه طالبان درباره این توافق اظهار نظری نکردند. عضو کنگره آمریکا در سخنانی آمریکا را بزرگترین بازنده در افغانستان توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مات گایتس عضو کنگره آمریکا در سخنانی با رویکرد علیه جنگ در افغانستان اعلام کرد فساد در افغانستان غیر قابل حل است و جنگ در این کشور پیروزی ندارد. گایتس با بیان این که بزرگترین بازنده در افغانستان همان کشوری است که بیش از همه در آن حضور داشته است افزود ما در حالی پس از 19 سال در حال ترک افغانستان هستیم که به چیزی جز خروج از این کشور دست نیافته ایم. این عضو کنگره آمریکا در ادامه هدف از استقرار 2500 نظامی در افغانستان را مسائل سیاسی و استفاده از اهرام‌های بیشتر عنوان کرد. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. رئیس جمهوری روسیه در مورد روابط روسیه و آمریکا اعلام کرد روابط مسکو و واشنگتن آنقدر بد شده است که بدتر از این ممکن نیست. ولادیمیر پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک در واکنش به این سوال که آیا این رویکرد روسیه که تا اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری و جو بایدن تبریک نمیگوید روابط روسیه و آمریکا را بد نمیکند خاطر نشان کرد؟ روابط مسکو و واشنگتن در شرایط کنونی در وضعیت بدی قرار دارد و بدتر شدن این روابط ناممکن است. در حالی که تعدادی از سران جهان پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند، مقامات روسی گفتند که منتظر نتایج رسمی نهایی انتخابات خواهند ماند. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه علت خودداری کشورش از عدم برقراری تماس با تیم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به تجربه منفی این کشور از تماس با تیم ترامپ در سال 2016 میلادی مرتبط دانست. ریابکوف با تازگی به خبرنگاران گفت روسیه با توجه به تجربه بسیار منفی تماس با تیم رئیس جمهوری آمریکا در سال 2016 که اتهاماتی را متوجه روسیه کرد هنوز تماسی با تیم بایدن برقرار نکرده و منتظر اعلام رسمی نتایج انتخابات آمریکا بعد از بررسی شکایات است. مشاور حقوقی جو بایدن تلاش ستاد انتخاباتی ترامپ در با تأخیر انداختن نتایج را تلاش برای کارشکنی در دموکراسی آمریکا عنوان کرد. با گزارش شبکه الجزیره، باب باونر مشاور حقوقی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد ستاد تبلیغاتی ترامپ نمیتواند تایید نتایج انتخابات را به تأخیر بیاندازد، چون این کاری غیر ممکن است، زیرا مهلت‌های زمانی برای تایید نتیجه انتخابات بر اساس قوانین ایالت‌ها تعیین شده است. باور با بیان این که ستاد انتخاباتی ترامپ و متحدانش بیش از یک بار در روز شکست می‌خورند افزود تلاش‌های آنها تنها بر کارشکنی در دموکراسی آمریکا متمرکز شده است. مهلت‌های زمانی برای تایید نتیجه انتخابات الزامی و همه آنها پیش از 14 دسامبر به پایان می رسد و پس از آن مجمع الکترال ها برای رای گیری تشکیل خواهد شد. ستاد ترامپ و متحدانش از روز انتخابات تا کنون در 28 شکایت حقوقی شکست خوردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سی و نه کشته و زخمی در حملات راکتی امروز به کابل. رأی اعتماد پارلمان افغانستان به 10 نامزد پیشنهادی محمد اشرف غنی. و حمایت رئیس جمهوری ترکیه از روند مذاکرات صلح. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، صبح امروز 23 راکت به بخشهایی از کابل اصابت کرد. وزارت داخلی افغانستان شمار تلفات این حملات راکتی را 8 تن و زخمی ها را 31 نفر اعلام کرد. شهر کابل پایتخت افغانستان از زمان روند مذاکرات صلح بی‌نتیجه در دو ماه گذشته تا کنون شاهد ده ها انفجار تروریستی بوده که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با جنرال عتیق الله عمرخیل، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، هدف عملات راکتی امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان به نظر شما چی بوده است؟
دو چیز نشان میده. یکی صدراعظم پاکستان و افغانستان آمد و ما از او درخواست کردیم که بالای طالبان فشار بیاره که فتش بس بکنه و مذاکرات شروع بکنه، مگر اونا نشان دادن که اینا تابع پاکستان و صدراعظم پاکستان نیستن، اهداف خود دارن. یک موضوع اینمی هست که نشان دادن که اینا خود مستقل میدن. موضوع دو این است که یک دفعه نشان نده که در دولت افغانستان و قوات‌های امنیتی افغانستان چقدر ضعف وجود دارد که ما توسط موتر و ده‌ها راکت در شهر کابل میایم، از مرکز شهر کابل بالای شهر کابل انداخت میکنیم. یعنی معنای از این نظر که ما در هر جای وجود داریم و در پالوی از این نفرای نفوذی ما، هم در داخل دولت است، هم در بیرون از دولت، هم در بین مردم، که با ما کمک میکنه که ما بتونیم توسط موتر از راههایی که چهار طرف از روی هم پلیس است، هم دروازه های مختلف ماندگی است نشان میده، مگر ما تیر شده میکنه. و هدف سوم وحشت انداختن است در بین مردم وحشت انداختن است و بی اعتبار ساختن دولت افغانستان است در اداره، و نشان میده که اینا امنیت کابل هم نشان داست تامین کرده نمیتونه از خاصه که امنیت کل افغانستان هستند.
چیگونه ای افراد توانستند شهر کابل را مورد حملات راکتی قرار بتن و راکت ها را وارد دل شهر ساختند؟
بسیار آسان است. هیچ مشکلی ندارد. در جاهایی که فساد باشه، پول دوست باشه، نسبت به وطن، نسبت به خاک و مردم، پروای مردم نداشته باشه، پروای جیبش نداشته باشه، در جایی که رشوت باشه، در جایی که بی‌اتفاقی باشه، مثلا قومی و سمتی و زبانی و اتصالی و غیره و غیره و موجود باشه، تفرقه موجود باشه، این کار خیلی آسان، هیچ مشکل نداره. در هر جایی که بگوی این اعلام میتونه نفوذ بکنه. فقط پیسه میده یه مردم را وعده میده که ما اگر قدرت اگزیستیم رو فرانی جا میدیم و یا با اشکال دیگه اونا را تطمیم میکنه و با کمک از ما مطرف را میره دختی کنه. با تراسیت تانه شده، از اسمین نرویده، از زمین نرویده، از آسمان دا تراسیت تانه شده و نفرای پلکوزی به داخل موتر همونجا جه به جه کده، آماده که خود گرفته، خواب، دیشان هم گرفته، بعد از سایی کده، بدل جمع.
حملات راکتی امروز در کابل پایتخت افغانستان به نظر شما چرا میرسانه؟
یکی ایست که میرسانه که در شهر کابل امنیت وجود نداره و کسانی که امنیت تامین میکنه اونا بیشفت اونا نمیتونن شهر کابل تامین بکنه و در پالی ازی بیتفاوت هستن وزیفی خدا نمیتن و اگر میدانه اجرا خدا نمیتن و دیگه نشان داد که همین میساقی که میگن میساق هستی ساق هستی کلانی هست همین بیمانا همیش ازش نداره مار کاری که بسیار میتونیم بکنیم.
وحشت امروز شهر کابل را فرا گرفته بود. شمار جان دادند و شمار زخم برداشتند و شمار در حال فرار بودند. چه باید شود تا امنیت تامین شود؟
من نمیخوام یک چیز برسیم که شما به خدا باور بکنید. یعنی دل ما سخت درد کرد. من که همین حالت دیدم سخت دلیم درد. یعنی گناه ما چی هست؟ ما چه گناه کردیم؟ که سر ما همه تو حالت آمه باز به این نظر شدید که خودم از شخصم به این نظر که لااقل همی اولیای امور همون سلطانی که دمی موترهای به اصطلاح ما شما سر دلست کار و می امتیازاتی که می گیره و می غروپشتی که داره و می ای لااقل در فکر ازی هست که ما باید چه بکنیم و راه هست که دونه که راه نیست راه کاملا وجود داره اگر هر فرد از وزیر گرفته تا سرباز وظیفه خود به خاطر وطن به خاطر مردم اجرا بکنه صادق باشه با وظیفه خود اصلا فرض نکنه که بچه ولدش بود ای دیگه جمع حکومت ها چطور اداره میکردی کابل چطور اداره میکردی کلان مملکت چی رقم اداره میکردی ببینین یک مثال شما برسمان برین از این مردم صادقه پرسان کنید که شما در وقت دکتر نجیب روسان به این مملکت نبود و امی مملکتی که امروز کلشان در داخل افغانستان آمدن از امریکا گرفته تا ناتو تا دیگه امی هم برخلاف بود 8 تنظیم یک طرف 7 تنظیم دیگه یا هم درستش بود امی که یک موتر پر از راکت آمده داخل شهر کابل آیا امی که یک موتر دیدین امی که یک مایت بزاری دیدین آیا امی که تانکر پر دیدین با موجودیت امی خارجی ها با موجودیت امی خارجی ها که به اونجا هیچ کس نبود خیلی همی اوقات به دست مردم بود به دست بچه های وطن دوست بودن وظیفه خود انجام بدادن وقت و زمانش انجام بدادن حالا هم اگر وظیفه خود انجام بده دیدار باشن مسئولیت احساس بکنه وطن خود دوست داشته باشن همو یک ساعت بیره به اصطلاح مردم عام همو رو به صداقت اجرا بکنه و امر عامر نحل که قانون بدانه شما باور کنید که آمده نمیتونید. یا خب ملک نیستم. یکی هستم.
سپاس جناب جنرال عتیق الله مرخیل کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌ای تحت عنوان فرصت اندک است چنین نوشته است: نشست ژنوا قرار است تا 2 روز دیگر برگزار شود. ادامه کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان موضوع اصلی این نشست است. جامعه جهانی هفته گذشته 10 شرط خود را برای ادامه کمک مالی به افغانستان عمومی کرد. این شروط هم با جانب دولت و هم با جانب طالبان شریک شده است. 80% کمک مالی جامعه جهانی در آینده به افغانستان مشروط به تکمیل این 10 شرط است. طبق اعلام وزارت خارجه افغانستان، هرگاه دولت و طالبان نتوانند این شرایط را تکمیل کنند، ممکن است تا 2 ماه دیگر این مقدار از کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان قطع شود. آتش بس فوری، جامع و دائمی دومین شرط از مجموع این شروط است. هرگاه این شرط در کنار 9 شرط دیگر تکمیل نشود، احتمالاً تصمیم جامعه جهانی در قبال افغانستان متفاوت تر اتخاذ خواهد شد و تعبیر روشن‌تر، تمام این 10 شرط با یکدیگر وابسته هستند و نادیده گرفتن یکی از آنها میتواند تصمیم جامعه جهانی برای کمک مالی به افغانستان را دستخوش تغییر کند. 8 صبح میافزاید دولت و طالبان هر 2 مسئولیت دارند تا زمینه ادامه این کمک ها را با تکمیل شرایط وضع شده فراهم کنند یا دست کم به اقداماتی متوسل شوند که خاطر جامعه جهانی نسبت به اینکه شروط آنان در آینده تحقق خواهد یافت کاملا جمع شود. بدیهی است که نادیده گرفتن کمک مالی جامعه جهانی در بخش توسعه‌ای به افغانستان و عدم پایبندی به شرایط جامعه جهانی و در نتیجه به هدر دادن فرصت موجود برای کمک به افغانستان ظلم مضاعف در حق مردم این کشور است. در این فرصت تاریخی باید همه جوانب مسئولانه و با آینده‌نگری تصمیم بگیرند و هزینه همکاری پاکستان برای صلح سنگین‌تر از جنگ است. عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است: بدون امتیازدهی به پاکستان هیچ توافقی بین طالبان و هیئت افغانستان به امضا نمی رسد، ولی اینکه امتیازهای داده شده به پاکستان چه چیزی است سؤال بی پاسخ ما تا روزهای آینده خواهد بود. تأثیر پاکستان بر روند گفتگوها جدا از نقش این کشور در پابرجایی صلح نشان دهنده شدت رابطه با طالبان نیز بود، رابطه ای که در واقع برای چنین روزی به وجود آمده بود و می تواند دخالت پاکستان را در امور سیاسی افغانستان بیشتر کند. پاکستانی ها سالها برای رسیدن به نقشی مستقیم بر افغانستان تلاش کردند و اکنون این آرزو رو به برآورده شدن است. با حضور این کشور در گفتگوهای صلح افغانستان، امیدی که با پایان جنگ بسته شده بود و نگرانی بدتر از جنگ بدل شده است. اگر پاکستان بتواند با استفاده از نقش خود در تامین صلح منافع خود را بالای مقام‌های حکومتی افغانستان بقبولاند، نظام سیاسی کنونی در خطر جدی می‌افتد. صبح کابل می‌افزاید: چندی پیش عمران خان از تقاضای خود در مورد کاهش رابطه افغانستان با هند گفت و در آن از حکومت آینده در افغانستان یاد کرده بود. حکومت آینده به معنای دقیق یعنی حکومتی که پس از صلح افغانستان به وجود خواهد آمد و اگر دقت کنیم ایجاد هر حکومتی در پس از صلح تغییری در نظام سیاسی را در پی دارد. شکی نیست که پاکستان از نظام آزاد در افغانستان حراسی جدی دارد و در تلاش به بن‌بست کشاندن پیشرفت‌ها در تقویه آن است. بنابراین هزینه ی همکاری پاکستان برای صلح افغانستان سنگین‌تر از جنگ با طالبان است. و نگاهی می‌اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان آیا یخ‌های بی‌اعتمادی ذوب خواهد شد چنین نوشته است: پس از دیدار عمران خان با محمد اشرف غنی خوشبینی‌هایی به وجود آمده که ممکن است به زودی بن‌بست مذاکرات میان هیئت دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه شکسته شود و مذاکرات رسمی و جدی آغاز گردد. همزمان با این خوشبینی‌ها جنگ میان نیروهای امنیتی کشور و طالبان تقریباً در تمام ولایت‌های کشور شدت گرفته است. طالبان روز پنجشنبه به ولسوالی مایمی بدخشان حمله کردند و تعدادی از منصوبان امنیتی این ولسوالی را به گونه بسیار فجیع به شهادت رساندند. موضوع قابل اندیشه این است که حکومت و نظامیان پاکستانی با وجودی که بر گروه طالبان تسلط کامل دارند، اما فشار لازم بر آنها وارد نمی کنند تا افراد مسلح طالبان دست از خشونت و جنگ بردارند. در پایان راه مدنیت می افزاید: اگر هر دو کشور در برابر یکدیگر صادق باشند، دیر یا زود یخ‌های بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان ذوب خواهند شد. اگر در مذاکرات جدی و رسمی میان هیئت دولت و نمایندگان طالبان موضوع آتش‌بس مطرح گردد و بر سر آتش‌بس توافق شود، در آن صورت روشن می‌شود که پاکستان بر طالبان فشار لازم را آورده است، زیرا جلو طالبان هنوز هم به دست نظامیان پاکستانی است که آنها را به کجا و چگونه هدایت کنند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، در هفته بسیج قرار داریم. هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی هایی است که برای سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. گمان غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی بدانیم. بسیج فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت‌های مسلمان رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عدالت خواهی میلیون‌ها انسان با ایمان تنها تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود. بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در پنجم قوس 1358 در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ماه جدی 1359 به صورت قانونی رسمیت یافت. امروز دومین روز هفته بسیج در ایران اسلامی است که با عنوان بسیج فرزند مسجد خادم مردم نامگذاری شده است. در همین ارتباط آقای کاظم سباقی از تحلیلگران و کارشناسان امور تحلیل بیشتری دارد که به اتفاق می‌شنویم.
فرارسیدن هفته بسیج و 41 سالگرد تأسیس بسیج به فرمان امام راحل عظیم الشأن رو خدمت همه بسیجیان جهان اسلام و بسیجیان کشور خودمون و به حضور فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب موضوع بسیج و فرهنگ بسیج و خاصگاه مردمی بسیج چیزیست که زیاد در مورد اون صحبت شده، اما بازخوانی این گفته ها در سالگرد تأسیس بسیج خالی از لطف نیست و این که ما یک مروری بکنیم به خاستگاه و محل شکلگیری بسیج که در حقیقت آغاز اون از مساجد بوده. مساجد سنگری بوده که به فرموده امام راحل عظیم الشأن فرمودن که مساجد را سنگرها را حفظ کنید و ایشون مساجد رو سنگر میدونستن. همونطوری که شکلگیری نهضت امام راحل عظیم الشأن در سالهای 42 و قبل از اون و بعدم در سال انقلاب 1357 از مسجد بود، به تبع اون بقیه مسائلی که در طول تاریخ انقلاب ما با اون مواجه بودیم محل هدایت اون، محل شکلگیری اون از مسجدها و همون سنگری بوده که امام راحل عظیم الشأن برای ما تعریف کردن. بسیج هم در درون مساجد شکل گرفت و برای اولین بار اون پایگاه‌های بسیج در مساجد تشکیل شد و همه اقشار مردم زیر طیف و چتر این بسیج قرار گرفتن و ما شاهد بودیم در طول دوره دفاع مقدس. خب صنوف و اقشار مختلفی ذیل این مجموعه بسیج تعریف شدن: بسیج فرهنگیان، بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی، بسیج طلاب و روحانیون، بسیج خواهران، بسیج عشایر و بقیه صنوفی که الان ما شاهد هستیم در همه اقشار. خب پایگاه‌های بسیج دارن و کم کم این شجره طیبه در دورانی که الان ما درش هستیم و مواجه با مسائل جهانی و هجمه‌هایی به ساحت مقدس مقاومت و اسلام عزیز در سراسر جهان هستیم، شاهد شکلگیری همین بسیج در عرصه‌های مختلف در کشورهای خط مقدم مبارزه با استکبار هستیم. نمونه اون همین هشت و شعبی عراق، عرض کنم که بسیج فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، در سوریه، در یمن و تمام هر کجا که بر صورت علم مبارزه و مقاومت برپا هست بسیج هم اونجا حضور دارد و جاودانه خواهد بود.
جناب سباقی بفرمایید که چه عواملی موجب حالا خدمت رسانی و همیشه در قدم اول بودن بسیج بوده، به خدمت به مردم در عرصه‌های مختلف، چه در دوران جنگ تحمیلی چه در دوران بعد از جنگ، و حتی ما حضور پررنگ بسیج رو در حوادث و بلایای طبیعی هم خیلی پررنگ دیدیم.
هر کجا که اصولا هر کجا که صحبت از عیسی رو گذشت و فداکاری هست، به نوعی پای بسیج در میون هست. شما ببینید که در طول دفاع مقدس، اون جایی که شهادت و اسارت و جانبازی و از خود گذشتگی مطرح بود، بسیج حضور داشت، و بعد از اون هم که دیگه جنگی در کار نبود و دفاعی در واقع در کار نبود، در صحنه‌های مختلف هر کجا نیاز به گذشت و ایثار و فداکاری و رشادت بوده، بسیجی‌های عزیز ما اونجا بودند. در همه صحنه‌هایی که شما اشاره کردید، به دلیل اینکه یک روحیه فداکاری و ایثار مضاعف نسبت به شرایط عادی نیاز بوده، همیشه بسیج حاضر در اونجا بوده و حاضر در صحنه بوده. مواردی نظیر عرض شود حوادث غیر مترقبه، نظیر همین سیل که شما اشاره فرمودید، یا در همین دورانی که ما مواجه با مسئله ویروس کرونا بودیم، خب در همون ابتدای شیوع این ویروس منحوس ما شاهد بودیم که مساجد و بسیجی‌های عزیز ما اشکال مختلف کمک رسانی می‌کردن. موضوع ضد عفونی معابر و عرض شود که اماکن عمومی، خودروها، جمع‌آوری کمک‌ها و رسوندن اون به نیازمندان، کمک‌های مؤمنانه. و برجهت هر باز هم اشاره می‌کنم، هر کجا که صحبت از ایثار و گذشت و جوانمردی هست، تابلوی بسیج رو شما قطعا اونجا خواهید دید.
و اما در فرصت باقی مانده با خبرهایی از مجله دوم خبری با شما هستیم. در ابتدای مجله دوم خبری دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینوایی را از شرق افغانستان بشنوید با عنوان آب و هوای مناسب ننگرهار و پذیرایی از گردشگران در طول سال.
ولی ننگرهار میگوید آب و هوای ولایت ننگرهار در تمام سال آماده پذیرش توریستان و گردشگران میباشد. ضیاءالحق امرخیل که در همایش علمی تحت نام توریسم و تاثیرات آن بر انکشاف دهات صحبت می نمود، گفت ولایت ننگرهار با داشتن آب و هوای مناسب و همچنان محلات تاریخی و دیدنی در تمام سال آماده پذیرش توریستان و گردشگران میباشد. وی گفت باغهای سراج العمارت و امیر شهید در جلال آباد و باغ نمره در ولسوالی خوگیانی و همچنان محلات دیگر تاریخی در ولسوالی های در نور، شینوار و گوشته می تواند با عنوان محلات قابل دید توریستان انتخاب شود. و از همه توریستان داخلی و خارجی خواست که به ولایت ننگرهار سفر نماید و بدون هر گونه نگرانی و استراب از آب و هوای مناسب و محلات دیدنی این ولایت لذت ببرند. خانم سیده مژگان مصطفی، معینه مالی اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با عنوان سخنران دیگر این همایش علمی گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد که زمینه و تسهیلات بیشتر را با سفرهای داخلی از ولایت به ولایت و همچنان جلب توریستان خارجی مساعد نموده و این اداره را با یک اداره عایداتی مبادل نماید. رحیم الله خوگینی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید هدف از برگزاری این همایش علمی این است تا ابعاد مختلف ولایت ننگرهار که در مورد علاقه توریستان و گردشگران داخلی و خارجی باشد واضح و به آنها اطمینان داده شود که می توانند در هر حالت به این ولایت سفر نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز شنبه اول قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 20 پول، فروش 90 افغانی و 30 پول. یک پوند استرلینگ خرید 100 افغانی، فروش 100 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 20 پول، فروش 20 افغانی و 30 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 35 پول. یک دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 40 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 35 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 476 افغانی، فروش 477 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3510 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3310 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2940 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2910 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2110 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان گسترش همکاری های فرهنگی دو جانبه با ایران را خواستار شد. محمد طاهر ظهیر در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در هرات گفت زمینه های همکاری زیادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در زمینه فرهنگی وجود دارد و کابل علاقمند به گسترش این همکاری است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاکید کرد کابل امیدوار است بیشتر این همکاری و تبادل تجربه در امور فرهنگی را با ایران داشته باشد و در آینده نزدیک تفاهم‌نامه‌ای در سطح کلان بین دو کشور امضا می‌شود که بخش از آن در زمینه همکاری‌های فرهنگی است. محمد طاهر ظهیر افسود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چندی پیش زمینه برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب را با همکاری ناشران ایرانی و افغان در دانشگاه کابل فراهم کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان خاطر نشان کرد این نمایشگاه نمونه بسیار خوبی برای همکاری فرهنگی ایران و افغانستان است و هر سال برگزار می شود. ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در افغانستان با اعطای 6 جایزه به فیلم های ایرانی به کار خود پایان داد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، جشنواره فیلم زنان هرات از 16 تا 19 نوامبر برابر با 26 تا 29 عقرب برگزار شد و در نهایت فیلم سینمایی متری 6.5 ساخته سعید روستایی جایزه بهترین فیلم بلند داستانی بین الملل را دریافت کرد. فیلم هوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی و با تهیه کنندگی کتایون شهابی جایزه بهترین فیلم بلند با موضوع زنان را گرفت. همچنین جایزه بهترین بازیگر زن به صورت مشترک با سارا بهرامی برای فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی رسید و ملاقات ساخته آزاده موسوی جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را به خود اختصاص داد. کلاف با کارگردانی ملیحه غلامزاده جایزه بهترین انیمیشن و خاتمه ساخته هادی و مهدی زاره جایزه بهترین مستند بلند را به خود اختصاص داد. فیلم خداحافظ دختر شیرازی ساخته افشین هاشمی نیز لوح تقدیر جشنواره را به سبب نگاه ویژه به زنان دریافت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرداخت کمک معیشتی بلاعوض به حدود 30 میلیون نفر تا پایان امسال یعنی سال 1399 هجری خورشیدی خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آغاز طرح جامع مقابله با کرونا که از امروز در ایران آغاز شد افزود با توجه به اینکه مردم دو هفته در خانه میمانند و کسب و کارشان تعطیل میشود، دولت در حد توان و برای یاری مردم مسبب کرد که تا 4 ماه آینده ماهانه کمک معیشتی به بیش از 10 میلیون خانوار پرداخت شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این حال بر مشارکت همه دستگاه‌ها برای اعمال طرح محدودیت‌های جدید مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا تأکید کرد و گفت همه نهادها هم از دولتی و غیر دولتی باید در اجرای این طرح همکاری کنند. طرح محدودیت‌های کرونایی برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از امروز شنبه در سراسر ایران آغاز شد و تا 2 هفته ادامه دارد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 431 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 12,931 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2,155 نفر بستری شدند و با بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 841,308 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 431 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 44,327 نفر رسیده است. شمار روزانه مبتلایان به شیوع ویروس کرونا در ژاپن رکورد زد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد آزمایش ویروس کرونا بیش از 2400 نفر در این کشور در شبانه روز گذشته مثبت شده است که یک رکورد به شمار می رود. این آمار در حالی است که روز پنجشنبه هم نتیجه آزمایش کرونا بیش از 2000 نفر در ژاپن مثبت بوده است. این اولین باری بود که از زمان آغاز همه‌گیری جهانی این ویروس آمار روزانه موارد جدید ابتلا از 2000 نفر فراتر رفته است. این گزارش ها کیست مقامات در ژاپن و دنبال راههایی برای مقابله با ویروس کرونا هستند که در حال حاضر در بخشهایی از این کشور با سرعت در حال گسترش است. 5 ولایت از جمله اوساکا نیز رکورد مبتلایان را شکستند که این امر موجب شد تا والیان سطح هشدار را بالا ببرد. شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در کشورهای اندونزیا و مالزیا هم افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس جدیدترین آمارها 4,798 نفر دیگر در اندونزیا به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 483,000 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش با جان باختگان اصلاح می کنم با جان باختن 97 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا در اندونزیا شمار کل جان باختگان به 15,600 نفر افزایش یافته است. وزیر داخلی اندونزیا ضمن هشدار بر نقض کنندگان شیوه‌نامه‌های بهداشتی از برخورد جدی با شهروندان قانون‌گریز خبر داد. در مالزیا نیز 290 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 52,000 نفر افزایش یافته است. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، یک روز دیگر، یک برنامه دیگر و یک محفل دیگر با شما علاقمندان به کتاب در برنامه انیس تنهایی. امروز هم می‌خواهیم همراه با شما دفتر اندیشه را ورق بزنیم و با این برنامه سفر کنیم به دنیای شگفت‌انگیز کتاب. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از 30 آبان ماه یا همون ماه عقرب تا 6 آذر در تقویم ایران هفته بسیج نامگذاری شده. ما در این هفته قصد داریم که هر روز یک کتاب با این موضوعات تقدیمتان کنیم. انشالله که لذت ببرید و استفاده کنید. ک کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم نامش هست شناخت الگوی راهبردی و کارگیری قابلیت‌های فناوری نانو در حوزه نظامی. این کتاب را مجتبی سعادتی و علی ولی سلطانی نوشتند و در انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران به چاپ رسیده است و به نوآوری در علوم نظامی ایران و نانوتکنولوژی می‌پردازد. دستیابی به سطوح اقتدار بین المللی همواره در بین کشورها به عنوان یکی از ارکان هدایت نظام توجه ویژه‌ای را طلب می کند که ایران نیز از این فرایند مستثنا نبوده و با اولویت خاصی همواره و در هر زمان توسط رهبری و دولت مردان وقت در صدر توجهات و دغدغه‌های نظام قرار گرفته است. البته ویژگی خاصی که از یک سو موجب تقویت و سوی دیگر موجب پیچیدگی این امر در ایران شده نقش فناوری است که عاملی بسیار متغیر و منعطف در این حوزه است که به کارگیری آن در سطوح مختلف نظامی و غیر نظامی و به اشکال متفاوت دیده می شود. از این رو و با توجه به اهمیت و جایگاه این مهم در جمهوری اسلامی ایران، شناخت و بررسی آن در قالب پژوهش علمی کاربردی کمک شایانی به تقویت و دقت در بنیه علمی و فناوری برنامه‌ها، اهداف و بخش‌های نظام می‌نماید. فناوری عامل مهمی است که مسائل فراوانی را به فعالیت‌های نظامی اضافه می‌کند و در واقع مهمترین عامل برتری نظامی و حفظ توان رقابتی دفاعی در جهان پیشرفته امروزی بوده و به تعبیری دیگر می‌توان بیان داشت که جنگ، دفاع و قدرت نظامی با فناوری به طور حیرت‌انگیزی عجین و در هم آمیخته است. در این میان ظهور فناوری‌های نوین مانند فناوری نانو و یا فناوری اطلاعات تحولات شگرف و عمیقی را باعث شده است، به طوری که این فناوری‌ها جزء موضوعات راهبردی در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه سازمان دفاعی قرار می‌گیرند و عقیده بر این است که دیگر قدرت و توان هر کشور در حوزه دفاع و دستیابی به اهداف مطلوب به منابع آن بر نمی گردد، بلکه در بکارگیری و استفاده از این فناوری هاست. در بخشی از کتاب شناخت الگوی راهبردی به کارگیری قابلیت‌های فناوری نانو در حوزه نظامی می‌خوانیم: ما در عصری زندگی می‌کنیم که کاربرد فناوری‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف زندگی رو به افزایش است. فناوری‌هایی مانند فرستنده‌های رادیویی قابل بلعیدن تلفن‌های همراه چند کاره که تصاویر دیجیتال گرفته و پیام پست الکترونیک دریافت و ارسال می‌کنند. بر اساس چندین مطالعه تحلیلی موازی درباره وضعیت روندهای مهم جهانی فناوری و همچنین نحوه شکلگیری آنها در قالب کاربردهای ویژه بوده و می توان نتیجه گرفت که وضعیت فناوری در سال 2020 نتیجه پیشرفت مستمر حوزه ها و رشته های علمی مختلف و یک پارچگی و همگرایی فناوری های نوین مانند نانو، زیستی، اطلاعاتی و شناختی خواهد بود و این تغییرات نهایتاً تأثیرات عمیقی بر جهان خواهد گذاشت. از جهتی دیگر، فناوری ذاتاً پویاست و این پویایی را به محل کاربرد خود نیز منتقل می‌سازد. از این رو همگام شدن با تغییرات فناوری مهارتی است که راهبردشناسان سازمان با دیده تردید به آن نگاه می‌کنند. با عنوان یک مثال، این روند در شرکت‌های نفتی دنیا نیز به طریقی مشابه قابل رؤیت است، چرا که بیشتر شرکت‌های نفتی دنیا ساختارهای عریض و طویل دارند و به شدت بوروکراتیک هستند. بنابراین ایجاد تغییر در سامانه های آنان نیز چندان سریع نخواهد بود. همراهتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در این بخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی را می‌شنویم که عطربویی از کتاب و کتابخانی دارد.
سلام و درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر جایی که هستید تندرست و سلامت باشید، خودتون و عزیزانتون. در فرصت کوتاهی که امروز دارم میخوام درباره رعایت نکات جزئی و ریز اما اهمیت دار در داستان نویسی بگم، و اینکه اگه این موارد رو موقع نوشتن داستان یا به ویژه رمان رعایت نکنیم تا چه اندازه به اثری